خب اینجا همین بسیج بود دیگه، اونجا هم همون بسیج بود. بله. امروز هم بسیج، حالا ما امروز وقتی نگاه میکنیم به خدمات بسیج در عرصه های به هر حال صنایع پرتابی، سلول های بنیادی، اصلا ما دیگه بسیج رو در این سطح های پایین نگاه نمی کنیم. تخصص های آنچنانی الان در بسیج جذب شده و به حمدالله دارن کار میکنن و ما بعد از خداوند واقعا امیدمون به بسیج کشور هست در عرصه های مختلف. جناب رضایار، الان ما مثلا بسیج اساتید، بسیج دانشجویان، بسیج دانش آموزان، بسیج خواهران، شما در هر عرصه‌ای می‌بینید این کانون شکل گرفته، این حرکت شروع شده و همه دارن تو سلول‌های بنیادی بسیجی‌ها چیکار دارن می‌کنن. اگه اینها نبودن، خود شما اشاره فرمودید، واقعا در این بحث کرونا ما چطور می‌تونستیم ماسک نداشتیم؟ واقعا امروز اصلا بحث ماسک دیگه نیست، سلول های بنیادین و دیگر موارد. خب این بسیجی ها بودن واقعا کشور رو نجات دادن. من علاقمند هستم جناب سردار رضایار باز راجع به این که به هر حال بسیج رسوخ پیدا کرد در لایه های مختلف زندگی ما و اومد ما رو بیدار کرد، هوشیار کرد و به تعبیر سرکار خانم حکیمیان ما رو با اخلاص بیشتر روبرو کرد که اگر در هر کاری خلوص نیت داشته باشیم خدا کمکمون میکنه. بله.
خدمت شما هستم. من تشکر میکنم سرکار خانم که فرمایشات خوبی رو استفاده کردن از مسئلهشون و بیان فرمودن. ببین یک جمله حضرت امام دارن خیلی قشنگه. بعد بله. از 40 سال این جمله الان گفتن. میگه بسیج فرمول دفاع همه جانبه هستش.
بله.
حضرت آقا شبیه این رو دارن. بعد از شاید 25 سال 30 سال بعد از حضرت ما اینو فرمودن که کلید طلایی حل مشکلات ما بسیجه. خب ببینید تفکر این حاکمیت، تفکر امامت این امت بر این هستش که از خود مردم و از توانمندی های بلغم بلفل مردم فرمولی و کلیدی بسازد که هر نوع مشکل و مصائبی رو شیاطین پیش پای این انقلاب و این نهضت و این مردم گذاشت، این بره به کمک این نظام. 22 تا قشتران تو بسیج ما داریم.
بله.
این فرمایش شما، یعنی الان ما از بسیج دانش آموزی ابتدای کار ببینید، یعنی نوجوانان نونهالان از اونجا شروع میشه.
بله.
تا بنده خدا میشه بسیج پیشکسوتان، یعنی الان من میتونم به شما آمار بدم که بیش از 6 میلیون نفر
بله.
سرمایه ارزشمند انسانی سپر بلای حوادث این 40 سال کشور رو در این کشور الان به عنوان بسیجی نفس میکشند. خب ببینید اندیشمندان میفرمایند، میگن که هر سازمان یا کشور بالاترین سرمایه سرمایه انسانیه.
بله.
خب تو این کشور یه قلمش فقط میشه 6 میلیون نفر پیشکسوتی که 40 سال تجربه دارن از همه فرازفرودهای همه عرصه‌های نقش آفرینی. خب به این اضافه کنید اون اقشار دیگه هم که
میان، بله
آره، نسل به نسل دارن میان،
بله
دوششون زیر بار این سختی‌ها میگذرن. اون سیر مراحلش هم شما اشاره فرمودید، من یه خاطره بگم. حالا
خواهش می‌کنم. بله.
23 روز از شروع جنگ تحمیلی نگذشته بود، یعنی 23 مهر 59، من دارم عرض میکنم.
بله.
ما تو کردستان مشکلی داشتیم، قرار شد که برای اینکه ما مرز رو آزاد بکنیم از دست ضد انقلاب به مردم دست راه کردیم، مردم یک کمک بسیجی ها اومدن. خب 23 روز جنگ تحمیلی هم شروع شده، اونجایی که ما تجمع داشتیم هواپیمای عراقی اومدن برای بمباران. من دیدم یکی از این بسیجی ها با پوتین محکم هی داره میزنه به گلنگدن تفنگش M1 کهنه. رفتم گفتم برادر بسیج چیکار میکنی؟ گفت آقا یک تفنگ کهنه از انبار به من دادن، اصلا کار نمیکنه، گلنگدنش عقب نمیره که من. گفت خب میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام مسلحش بکنی، هواپیما رو بزنم با M1. گفتم تفنگ ده بده من ببینم.
عجب.
بعد دیدم که این تفنگ به زامنه، یعنی این بسیجی ما اصلا از زامن خارج کردن این تفنگ هم بلد
نمیدونه
نیست.
بله.
که از زامن خارج کردن گلنگدن کار بکنه. گفتم خب برادر اگه این زامری بکشید عقب کار میکنه، بعدش هم شما با این M1 میخواید هواپیما رو بزنید. خب ببینید یه روزی اون انگیزه بود،
بله،
اون اراده بود، ولی این تخصص نظامی توی نرسه که اومده نقش آفایی میکنه نبودش. ولی اون M1 امروز همین فرمایش شما،
بله،
تبدیل شده به توانمندی های هسته‌ای ما، تبدیل شده به توانمندی های
موشکای نقطه زن ما،
نقطه زن ما،
بله،
بالاتر از اون تبدیل شده به یه سرمایه انسانی که، بله، اون فهمه. ببین در دنیا حاکمیت ها حسرت همراهی مردم با خودشون دارند،
بله،
با انواع این فرمول های دموکراسی که برای خودشون میتراشن نمیتونن، اما توی این کشور با همون منابعی که سرکار خانم اشاره فرمودن، الحمدلله ملت ما با اون انگیزه الهی، با اون انگیزه الهی، با اون انگیزه در قالب بسیج اومده انشالله تعالی این نظام رو که به نظر من یک سنت الهی است برای این کشور و این ملت که رسالت تاریخی خودش رو در عصر ظهور در دنیا
انشالله
به عمل بیاره. برای این کار الحمدلله الان بسیج یک الگوی تکثیر پذیر، توسعه پذیر هم برای جهان اسلام هم برای جهان محرومون در اومده که شما نمونه هاشو دارید در اطراف خودمان
میبینیم. بله بله، حضور هم دارن، دقیقا کپی برابر اصلم هست.
بله، بله، بله.
خانم حکیمیان، خواهران ما واقعا در این عرصه خوب درخشیدن و کارهای بسیار ارزشمندی هم انجام شده، ظرفیت‌های خوبی ایجاد کردید برای بسیجیان خواهر، که حالا واقعا دیروز من با خانم بیابانی هم صحبت می‌کردم، واقعا گفتم قدرت جذب این همه نیرو شما دارید، اعتبارشو دارید، گفتن نیاز به اعتبار نیست، خیلی جواب بی پولم میشه کار کرد و بسیجی اصلا خصلتش همینه، وارد عرصه میشه کار انجام میده، منتظر نمیمونه. لذا به نظر میرسه ما برای ساماندهی یا سازماندهی و تشکیلات بسیج جامعه زنان که در گذشتن بسیج خواهران بود، بعد تغییر عنوان داد به دلیل فعالیت و گستردگی کارش، ما این سازماندهی و تشکیلات رو الان چگونه پیاده کردیم در بین خواهرانمون در عرصه های مختلف؟
بله، ببینید ما دو تا روی کرد داریم نسبت، بله، به نقش آفرینی زنان تحت عنوان بسیجی.
بله،
یک روی کرد ساختار محوره که در حوزه های بسیج، پایگاه های بسیج، نواحی بسیج، خانم ها اکثرا 50% مخاطبان و همراهان بسیجن.
بله،
یعنی شما در بعضی از حوزه ها میرید، مناطق میرید، میرید تعداد حضور و نقش‌آفرینی خانم ها بیشتر از حتی آقایونه.
بله،
بررسی عملکردها رو انجام میدید، میدیم خصوصا موضوعات فرهنگی بیشتر کنشگر خانم ها هستن، تو موضوعاتی که این مقدار بچه سخت داره و سخت افزاری داره آقایون دوباره بیشتر محور شدن و منطقی هم هست، بالاخره نقش زن، نقش تربیت کنندگیش و مربی جامعه بودنش اولویت ایجاد میکنه براش که در صحنه فرهنگی و اجتماعی بیشتر کنشگر باشه،
بله،
بنا به شخصیت خودش و ذاتش و نقشی که در آفرینش براش ترسیم شده. ما این دو نوع نگاه و دو نوع روشی که داریم اینطوری من توضیح میدم که یک، بله، در قالب ساختار بسیج کسانی که عضو شدن کد بسیجی دارن، یه مأموریت‌هایی به تناسب براشون تعریف میشه و کار انجام میدن.
بله،
این یک بعد کاره که این یک محدوده‌ای برای خودش داره، آمار و ارقامی داره، ولی ما یک نگاه بسیار عمیق‌ترم داریم. یک گروهی از زنان جامعه رو الان ما باهاشون در حال تعاملات و تبادلات فکری و برنامه‌ای هستیم که اینا اصلا عضو بسیج نیستن. چرا؟ چون یک تعریفی رو مقام معظم رهبری 4-5 سال قبل در مصلی تهران بیان فرمودن و اونجا، و واقعا به نظرم تو این هفته بهش بپردازید شما برنامه سازان صدا و سیما،
بله،
که ایشون فرمودن هر آن کس، جملات رو خواهش، بله، میکنم شنوندگان دقت کنن، هر آن کس که در این کشور زندگی میکند و دست خیانت در دست دشمن ندارد بسیجیست. ما این رو خیلی جدی گرفتیم، خارج از رنگ ها، خارج از ظواهر، خارج از سلیقه های سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی، و از همون سال به طور جدیتر از قبل این طور برنامه ریزی کردیم که بسیج پذیرای هر آن کس است که دوست داره از برنامه هاش، از ارائه خدماتش استفاده کنه، چون فرمانده ارشد ما، رهبر ما، فرمانده کل قوای ما چنین تعریفی از بسیج به ما داده.
همون رکن رهبری بسیج دیگه.
رهبری بسیج.
بله.
و شما در این قالبی که ایشون بیان فرمودن اهم 80 میلیون ایرانی رو میتونید قرار بدید.
بله.
حالا چند نفر ما داریم که مستقیم دست خیانت تو دست دشمن داشته باشن که استثناء کنیم. بنابراین ما یک فضایی رو ایجاد کردیم و به استانهامون و ردهامون، بچه‌هایی که متولی اجرای برنامه ما هستن، اعلام کردیم که تلاش کنن بیشترین تعاملات، همکاری‌ها، هم‌افزایی‌ها رو با سایر دستگاه‌ها داشته باشن.
بله.
اما از مؤسسات مردم نهاد، سازمان‌های متعددی که در کشور ما کنشگرن، از ارشاد، سازمان تبلیغات، اوقاف و مجمع دولت، در هر مقطعی از زمان برای هر حرکتی معیارمون اولا رضای خدا و دوم نفع ملت ایرانه. هر جا صلاح مردم، آسایش و آرامش مردم اقتضا کرد که بریم هم افزایی کنیم، هم همکاری کنیم، این همکاری باید اتفاق بیفته. مطالبه میکنیم از رده هامون، ازشون میخوایم، سنجششون میکنیم بر این اساس که چقدر رفتید سراغ بقیه، دست همکاری دادید. ما اتفاقا بر مبنای تفکر بسیجی که عرض کردم شیطان یه جنگی رو شروع کرد که سنگ بنای همه جنگ‌های سخت دنیا هم هست، جنگ فرهنگی اعتقادیه، عنصر شفابخشش تفکر بسیجیه، ولی یه نیرنگی این وسط وجود داره که ما همواره تلاش کردیم در بسیج جامعه زنان فرار کنیم از این نیرنگ. اولین کاری که شیطان رو زمین را انداخت چی بود؟ فتنه و تفرقه بین دوتا برادر. یکی رو تا کشتن دیگری پیش برد، هر دو رو از بین برد، یکی مقتول یکی قاتل.
بله.
معتقدیم این فرمول همچنان تو دستور کار داره شیطان و همواره به رده هامون سیاست فکری و برنامه‌مون در بسیج جامعه زنان اینه که بچه های ما، همکاران ما، هر جایی فکری، حرفی که میتونه منجر به تفرقه بین ملت ایران و گروه های مختلف بشه از اونجا فرار کنن و سعی کنن پرچمدار وحدت و همدلی باشن.
انشالله.
چرا؟ ما دنبال نتیجه هستیم دیگه. ما میخوایم گرهی از مردم،
اونم در سایه وحدت به وجود میاد.
ما میخوایم گرهی باز کنیم، ما میخوایم مشکلی از مردم حل کنیم، دردی رو درمان کنیم.
بله.
حالا یه روز کروناست، یه روز مسائل فرهنگی و خانوادگی و اجتماعیه که عرض کردم 5 تا زلزله شبانه روز داریم بهش فکر میکنیم. چرا باید این همدلی اتفاق بیفته؟ چون فرموده ید الله مع جماعه.
بله، دست خدا با جماعت.
و اگر این همکاری و همدلی و وحدت در جامعه شکل بگیرد، ما قطعا در بازه زمانی کوتاه‌تری به پیروزی در جنگ نامتقارن نرم در حوزه فرهنگ اجتماعی هم خواهیم رسید. ما فکر کلیمون در حوزه فعالیت زنان در بسیج همین دو موضوعیه که به طور مجزا خدمتون عرض کردم.
به هر حال ما خدمات خواهران رو در عرصه‌های مختلف، در وقایع مختلف به عینه تو کشور دیدیم. تو سیل لرستان و پل دختر دیدیم خواهران ما اونجا هستن. توی چیزهای جهادگونه و امدادهای و اردوهای جهادی که الان هم تو همین هفته بسیج 5000 خورده ای از بسیجیان توی اردوهای جهادی شرکت میکنن. اینها واقعا مؤثر و مفید هست و این آلام مردم رو تسکین میده که ما به عنوان یک بسیجی در کنارش هستیم، مشکلشو برطرف. حالا ممکنه نگیم 100%، اما مشکل رو تا حدودی برطرف میکنیم تا بتونن انشاءالله دیگر نهادها و سازمانها بیان و مشکل رو کامل برطرف بکنن.
اصلاحی میکنم آقای موجی.
خواهش.
من این که فرمودید آلام مردم، اگه اجازه بدید یه جمله.
خواهش میکنم بفرمایید. اصلا قبول دارید حرف منو یا نه؟
100%.
بله.
100% قبول دارم. یه جمله عرض کنم.
بله.
من یه جوون آسیب دیده ای رو حالا داشتم. بله. باش صحبت میکردم، بهش مثلا حالا مشورتی بدم. ازش پرسیدم، مال یکی از استانها بود، ازش پرسیدم چی شد که به این مرحله رسیدی؟ گفت خواهر من، یهو نگاه کردم دیدم هیچ کس نیست. این کلمه هیچ کس نیست در حقیقت منو کشت به نحوی.
بح. بح.
و به این فکر افتادم که بسیج وظیفه داره در هر کوی و برزن، در هر محله‌ای که حضور داره، یه کاری بکنه که هر جوونی، اهم از دختر و پسر، مرد و زن، هیچ وقت به اینجا نرسن که بگن هیچ کس نبود.
احسن.
اگر هیچ کس نبود، مسئول پایگاه هست.
بحلی.
اگر هیچ کس نبود، پایگاه هست. این که مرکز اطمینان و آرامش مردم باشه بسیج، و این جوان چه دختر چه پسر هر به هر مرحله‌ای که رسیدن دلشون آروم باشه که یکی هست.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا تو زلزله گیلان غرب بودن، بسیجیان بودن در کنار مردم، خدمات شایسته‌ای انجام دادن. جناب سردار رضایار، من میخوام ببینم این بسیج پیشکسوتان الان چی کار داره میکنه، هدفش چیه، به دنبال چی هست؟ به هر حال شما به قول معروف دیگه کار خودتون رو انجام دادید در طول این 30-40 سال. بازم بله
خدمت شما عرض کنم که ما شعاری در سازمان به الهام از آیه‌ای که برای خود سازمان انتخاب شده داریم، اونم که هستیم با عهدی که بستیم.
بهم.
یعنی به فضل پروردگار شاکریم که خداوند متعال این فضا رو با امام باز کرده تا اینجا. من یک جمله از آقا بگم که به نظر من یک نظریه است، الان باید روش کار کرد.
بله.
اون اینه که حضرت آقا میفرمایند که ما در اسلام و انقلاب به معنای رایج کلمه بازنشستگی نداریم.
بله.
دوران بازنشستگی دوران گوشه‌گیری و خونه نشینی و انزوا نیست.
بله.
این تعبیر از اتاست.
بله.
بلکه دوران بالندگی و استفاده از تجربیات پیشگذرتان.
یه حدیث هم سردار داریم ما که میگه شما مثلا میگه بازنشسته شده ولی هیچ احتیاجی به پول کار نداری، میگه برو کار کن، احتیاج که نداری، حاصل دسترنج تو به دیگران بده که میتونن. این
بله.
حدیثه.
بله بله بله. با این به اصطلاح نظریه که به نظر حضرت آقا فرموده اند، یعنی این آینده بسیج رو تضمین کردن با این فرمایش، و به نظرم باید دانشگاه های ما روش کار بکنن، حوزه های ما باید روش کار بکنن که دنیا دنیا با همه پیشرفت های مادی که تا الان داشته برای بازنشستگان غیر از خانه سالمندان
بله
چیزی دیگه پیدا نکرد، در صورتی که الان انقلاب اسلام به پیشکسوتش میگه که نه، مثل جوانات تو همه عرصه های نیاز تا اونجا که میتونی
بله.
جسمت و توانت و تجربت اضافه میده بیا کمک کن. خب پس این به یه نظری خیلی مهمی که باید روش کار بکنیم که بله. ما در اسلام
از کار افتادگی نداریم،
حکم بانشستگی از کار افتادگی نیست، حکم بانشستگی
بله.
خب این یه قراردادی بین سازمان ها و مردم حقوق متقابلی دارن
بله.
با هم دیگه در از 30 سال. ما الان سن امید به زندگی کشورمون 75 ساله به برکت
بله.
اقدامات بهداشتی درمانی که این انقلاب این نظام برای ملت آورده است. میانگین سن بازنشستگی کشورمون 51 ساله. سوال آیا از 51 تا 75 بگیم برو فقط خانه سالمندان؟ دیگه تموت شدی؟ دیگه هیچ عنصر با ارزشی نیستی؟ زیر پات خالی شد؟ دیده نمیشوی؟ مفید نیستی؟ این خیلی دنیا را اینه داره میگه به
بله.
شما تو این کرونا دیدید که خانهای سالمندان را رها کردند، میگفتن این بار اضافیه. خانه‌های سالمندان رو به چه روزی انداختن؟ در صورتی که اینجا پیشکسوتان ما کمک‌های مؤمنانه رو سازماندهی کردند
بله
رسوندن به خونه‌ها. اونا ماسک و دستکش از فرودگاه از همدیگه دزدیدند، اینجا خودش نیاز داشت ولی بلند شد دستکش رو کارگاه زد، بسیجی‌های ما تولید کردن بردن توزیع کردن. کمک‌های مؤمنانه در دنیا این بلیه به خودش ندید، تو کشور ما الحمدلله برابین. پس خدمت به جامعه با این نظریه سن و سال
نمیشناسد،
هر کس به وسع خودش میتونه این کار رو انجام بده. من از اینجا یه پلی بزنم
خواهش
شما. ببینید ما 40 سال انقلاب رو اگر اشاره شد دیگه از اون تفنگ M1 شروع کردیم به این توانمندی هسته‌ای امروز رسیدیم. جوانای عزیز که حرف من صحبت منو میشنوید، چله دوم انقلاب بارش رودوش شماست. بیانیه گام دوم حضرت آقا
بله
نقشه راه این چله دوم رو ترسیم کرده است با 7 اولویت. شما هم باید بیایید با همون انگیزه هایی که سرکار خانم اشاره کردن که بسیج و تفکر بسیجی داره با اون انشالله تعالی تو این میدانهای چله دوم به همراه تجربه پیشکسوتان،
بله، از تجربه فوق العلم،
عالمانه تر محکم تر گام ها رو برداریم تا انشالله تعالی اون گام های سگانه بعدی رو این نظام و این کشور و این ملت به دنیا عرضه خواهد کرد طبق سنت الهی، اونم دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی
انشاءالله.
یعنی حضرت آقا میفرمایند که ما باید به یه جایی برسیم که از نظر علم مرجعیت داشون در دنیا مجبور بشن زبان فارسی یاد بگیرن، ما از نظر تمدن اسلامی باید به یه جایی برسیم که عدالت در آخر الزمان توسط این نظام در دنیا ساری جاری بشه. پس با این اوصاف به نظر میسه که مسئولیت پیشکسوتان تمامی که سنگین تر شده،
بله،
مسئولیت جوانان هم با این بیانیه به نظر من جاپای خودش باز کرده که دست به دست هم بریم جلو انشاءالله.
بله، هستیم بران عهد، خدا میدانه. بسیار خوب خانم حکیمیان، واقعا به هر حال ما باید آینده نگر باشیم، فقط بسنده هم نکنیم این کارهایی که تا به امروز انجام دادیم، خدای نکرده ایستایی ما رو متوقف بکنه و غافل بشیم باز هم از مشکلات دیگه. الان شما ببینید مثلا بحث اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، آلونک نشینی، پیری، به هر حال جمعیت، اینا همه مشکلاتیه که ما داشتیم. حضرت آقا هم بارها توصیه فرمودن. خب بسیج هم داره روی موضوع تو بسیج آسیب‌های اجتماعی کار میکنه، اما میبینیم مثلا کار رو خب حدود 20 دستگاه میاد کار اجتماعی میکنه، هیچ هم معلوم نیست کدوم وظیفه دارن کدوم وظیفه ندارن، مشکلات بیشتر میشه. یه دفعه میبینید یک آسیب‌های نوظهوری میاد جامعه رو در بر میگیره که ما دیگه نمیدونیم باید چی کار بکنیم. خیلی چیزای دیگه هم هست. واقعا خود بسیج جامعه زنان چقدر احصا میکنه این مسائل و مشکلات رو، چقدر هماندیشی میکنه و چقدر پژوهش داره برای آینده نگری، آموزش، همون رفتارشناسی که توی محلات شما ممکنه در کانونها توی رده ها داشته باشید، چقدر تونستید این کار رو با سمنها انجام بدید، این ارتباط رو برقرار بکنید به عنوان یک بازوی اجرایی. به هر حال این نشست های هماندیشی خیلی مؤثر هست با توجه به پژوهش هایی که خود بسیج داره.
بله، ببینید نگرانی شما کاملا بجاست، یعنی ما باید به موقع به داد برسیم.
بله،
در موضوعات اقتصادی و جنگ سخت به موقع اومدیم میدان، تو جنگ سخت بالاخره
عقب نموندیم،
در جنگ اقتصادی هم بالاخره دشمن نتونست اونجوری به اهداف خودش برسه، خستمون کرد،
بله،
ولی به هدف نتونست برسه.
ولی غافلم نباید باشه،
غافل نباید باشه. ولی تو جنگ فرهنگی آدم باید واقعیت رو بپذیره، در بله. جنگ فرهنگی ما یه مقدار عقبیم،
بله،
و اگر نجنبیم ممکنه خیلی بیشتر از یک مقدار عقب بیفتیم.
و حضرت آقا فرمودن اکسیژنه،
بله،
یعنی واقعا زنده بودنمون با فرهنگ،
حیاتمون به این بسته. بله. تقریبا چند سال قبل مقام معظم رهبری توصیه به اقتصاد مقاومتی فرمودن،
بله،
و اقتصاد مقاومتی هدف گذاریش این بود که اقتصاد ما رو به جایی برسونه که بشه ضد ضربه،
بله،
ضربه ناپذیر بشه. اتفاقا ما بررسی کردیم فرمایشات آقا رو، دیدیم 10 سال قبل از توصیه به اقتصاد مقاومتی ایشون تو بحث مسجد محوری تأکید به مقاوم سازی فرهنگی کرده بودن.
بله.
یعنی چی مقاوم سازی فرهنگی؟ یعنی فرهنگ دینی خصوصا در حوزه مبانی. من عرض کردم تو جنگ نامتقارن برنده میدان
اونایی هن که ریشه دارن،
مبانی قوی تری
بله.
دارن.
ریشه دارن
تو جنگ تو سطح مبانی اعتقادی ما موظفیم که خودمونو قوی کنیم، بدنه جامعهمونو قوی کنیم. این کار به قول قدیمی‌ها دست یکی صدا نداره.
بله، همه با
هم موظف به هم افزایی و همکاری هستیم، همواره تو دستور کارمون بوده، ولی یک آسیبو داریم، نمیتونیم انکار کنیم. متاسفانه در دستگاه‌ها و نهادها و حتی مؤسسات مردم نهاد
به بله.
دلایلی که باید بررسی بشه خیلی وقتا به راحتی تن به عملیات مشترک نمیدن، انگار اینکه عنوان ما، سازمان ما، خود ما، من، خیلی وقتا ما به رده هامون میگیم بابا اشکال نداره این برنامه اجرا بشه، خیرشو به مردم برسونه، اصلا آرم خودتون رو حذف کنید،
اصلا نگید بسیجه، مثلا
به اسم یه دستگاه دیگه، خدا بله. بده برکت کار، اصلا براش نگران نیستیم. ولی این فرهنگ عمومی نشده جناب آقای مجدی.
بله، درست.
خیلی از دستگاه ما هنوز نرسیدن به جایی بله. که هدف خدمت رسانیه. اگر هم افزایش شکل نگیره ما به نتیجه نمیرسیم. مگه نمیخوایم خدمت کنیم؟ مگه نمیخوایم پیشگیری کنیم؟ مگه نمیخوایم درمان کنیم؟ و خواهش من اینه که شما رسانه هایی که خیلی هم مؤثری تو جامعه، این مطالبه رو داشته باشید.
انشاءالله.
وقتی مثلا سازمان ها و نهادها دعوت میشوند، یکی از شاخص‌ترین سوالات این باشه که چقدر تلاش کردید برای همافزایی با سایر دستگاه‌ها. این یدالله مرد جماعه رو جدی بگیریم. ما خیلی براش تلاش کردیم.
ما معتقدیم که نباید از جزیره عمل بشه.
جزیره عمل شدن
بله.
پولها رو هدر میده.
بله.
نیروی انسانی که آقای رضایی تاکید فرمودن سرمایه اساسی هدر میده و بدتر از همه فرصت ها رو از دست ما میبره.
همینطوره بله.
ما داریم تلاش میکنیم.
انشالله
که بتونیم به نتیجه برسیم.
خب زمان هم به اتمام رسید متاسفانه، نتونستیم بیشتر صحبت بکنیم. گرچه بسیج با یه برنامه یک ساعت و دو ساعت و اینا تمام نمیشه کارش، چون واقعا کارش بسیار عمیق و ریشه‌ای و بنیادی هست. همه ما باید تلاش بکنیم، دست به دست هم بدیم، این شجره طیبه رو انشاءالله به سرمنزل مقصود برسونیم. یک بار دیگه تشکر میکنم از شما خانم حکیمیان، معاون محترم فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور، سردار عزیز تقیه رضایار، مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان کشور، که به هر حال پیامبر می‌فرماید پیران امت من پیامبران امت منن. شما پیشکسوتان جهاد و شهادت بودید. جا داره تقدیر و تشکر بکنم از شما و دستتون رو ببوسم به خاطر خدماتی که در طول این مدت داشتید. از شما شنوندگان و بینندگان گرامی هم بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا درآورد.
که قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو میشناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر هممیهنان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو با بخش دوم برنامه‌های این شبکه در کنار شما هستیم در سومین روز از آذر ماه. جواد صابری، صدا بردار سکا خانم قراغانی، هماهنگی پخش مرتضی نظری و من هم گوینده نوبت سید محمد اطهری. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها. و اما در این فرصت